ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. بنیامین نتانیاهو میگوید اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهمترین دستور کار کابینه وی خواهد بود. ایران اعلام کرد نسل جدیدی از تانک‌های ساخت خود را به نمایش می‌گذارد. محسن رضایی میگوید به ائتلاف انتخاباتی ولایتی قالیباف و حداد عادل نمی‌پیوندد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهمترین دستور کار کابینه جدید وی خواهد بود. به گزارش رویترز بنیامین نتانیاهو این سخنان را پس از آن بیان کرد که روز شنبه از سوی شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور شد. آقای نتانیاهو همچنین گفت به دستیابی به صلح با تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس متعهد است. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات ماه گذشته اسرائیل 31 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل را به دست آورد. خبرگزاری فارس گزارش داد که نیروی زمینی ارتش ایران روز دوشنبه نسل جدیدی از تانک‌های ارتقا یافته موسوم به ذوالفقار و سمسام را به نمایش می‌گذارد. ایران روز شنبه نیز اعلام کرد جنگنده تک سرنشین قاهر 313 را که رادارگوریز و تولید صنایع دفاعی این کشور خوانده شده به نمایش گذاشته است. همچنین امروز یک شنبه سپاه پاسداران قرار است همایش نظامی تحت عنوان مکتب دفاعی در اندیشه های آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای برگزار کند. هفته گذشته نیز سپاه پاسداران اعلام کرد هزاران بسیجی در خلیج فارس رزمایش دفاع از ساحل را برگزار کرده اند. محسن رضایی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت به ائتلاف انتخاباتی موسوم به 2+1 نمی پیوندد. محسن رضایی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت نحوه تشکیل ائتلاف انتخاباتی محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلام علی حداد عادل را نمی پسندد و اگر از وی برای پیوستن به این ائتلاف دعوت می شد نمی پذیرفت. محسن رضایی همچنین طرح تشکیل دولت وحدت ملی را که از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده رد کرد و خواستار تشکیل یک دولت فراگیر کارآمد در ایران شد. محسن رضایی که هنوز به طور رسمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی نکرده است، طی هفته‌های اخیر در سفر به برخی استان‌های ایران سخنرانی‌هایی انجام داده است. خبرگزاری فارس گزارش داد که وزرای خارجه آلمان و ایتالیا روز شنبه در دیدار با همتای ایرانی خود هفتم اسفند را به عنوان زمان جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشنهاد کرده اند. این گزارش می‌افزاید وزرای خارجه آلمان و ایتالیا در دیدار با علی اکبر صالحی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ قزاقستان را به عنوان محل مذاکرات ایران و گروه 5+1 پیشنهاد کرده اند. مقامات ایرانی درباره رد یا پذیرش این پیشنهاد موضعی اتخاذ نکرده اند. پیش از این قرار بود دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 اواخر ژانویه هفته گذشته برگزار شود که به دلیل عدم توافق طرفین درباره زمان و مکان مذاکرات به تعویق افتاد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با معاذ الخطیب رهبر مخالفان حکومت سوریه دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه روسیه پس از نخستین دیدار با رهبر مخالفان حکومت سوریه از وی برای سفر به مسکو دعوت کرد. قرار است علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز با معاذ الخطیب دیدار کند. ایران و روسیه متحدین اصلی حکومت بشار اسد هستند. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم فرین عاصمی.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه دیدگاه ها خواهم بود. در هفته اول بهمن ماه و روزهای بعد از آن 16 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل، فاطمه ساغرچی، جواد دلیری، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، پوریا عالمی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، سبا آذرپیک، کیوان مهرگان، حسن یاقچی، علی دهقان و ریحانه طباطبایی 16 روزنامه‌نگاری هستند که بازداشت شدند. مطهره شریفی روزنامه‌نگار دیگری بود که یک روز پس از بازداشت آزاد شد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید 34 سال پس از ورود آیت الله خمینی به ایران، این کشور یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است. وزارت اطلاعات ایران در روز 10 بهمن ماه با انتشار اطلاعیه‌ای روزنامه‌نگاران بازداشت شده را به عضویت در یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار متهم کرده است. در همین حال روز جمعه تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در گفتگوهای جداگانه با خبرگزاری فارس از اقدام وزارت اطلاعات در بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران تقدیر کردند و این اقدام را به موقع و مقتدرانه نامیدند. در برنامه این هفته دیدگاه ها نگاهی داریم به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران با مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری و فعال مستقل حقوق بشر در آمریکا، مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس، و عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار در پاریس. مهمترین دلیل بازداشت تعداد زیادی روزنامه‌نگار، حالا تعداد بیشترشون در 24 ساعت بودن، بقیه هم چند نفر دیگه هم گرفتن، شما دلیل این بازداشت ها رو چی میدونید؟ آیه تاجیک، اگه ممکنه شما اول شروع کنید.
مهمترین نکته‌ای که در این روزها فضای سیاسی ایران با اون درگیر هست، مسئله انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 92 هست. بر این اساس من فکر می‌کنم که بازداشت روزنامه‌نگاران، با توجه به اینکه موضوع دیگری رو ما شاهدش نبودیم و مسئله روز نیست، برمیگرده به موضوع انتخابات و گردانندگان این پروژه و این سناریو به نظرم با این بازداشت میخوان انتخابات رو تحت شعاع قرار بدن و یا تأثیراتی رو بر روی انتخابات داشته باشن و من فکر میکنم با این کار، یعنی بخشی از جریان حاکم که اگر ما اسمشون رو طیف رادیکال بذاریم، دنبال این هستن که سرنوشت انتخابات رو در دست خودشون بگیرن.
آقای کاظمیان، شما نظرتون چیه در مورد دلیل بازداشت ها؟ آیا موافق هستید با آقای تاجیک؟
من یه زاویه دیگه مایلم نگاه کنم. این که بهراد از اول انقلاب تا حالا برخورد با روزنامه نگاران، به خصوص اونهایی که مستقل بودن، دگراندیش بودن، در حوزه مخالفین و منتقدین نظام سیاسی قرار داشتن، پیوسته وجود داشته. البته به جز یک مقاطعی به طور مشخص، مثلا ابتدای انقلاب یا بعدتر در دوره اصلاحات، خب یک فضای متفاوتی در مقاطعی وجود داشت، اما همیشه اون جریان اقتدارگرا یا به تعبیر دقیق‌تر اون رگه تمامیت‌خواهی که در حاکمیت حضور داشته، تلاش کرده که حوزه رسانه رو با سرکوب، با ارعاب، با سانسور، با تهدید روزنامه‌نگاران تحت کنترل خودش در بیاره. 34 سال از انقلاب اسلامی گذشته، رهبر جمهوری اسلامی و بقیه مقامات ارشد دستگاه‌های قضایی، امنیتی، اطلاعاتی جمهوری اسلامی تاکید دارن روی ثبات نظام سیاسی، روی اقتدارش. ولی جالبه که در اوج این اقتداری که آقایون ازش صحبت میکنن، شاهد یک بحران اقتدار هستیم به عقیده من. یعنی حوادث مترتب بر انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که به بیانی میشه اون رو کودتای انتخاباتی توصیف کرد، فضای جدیدی در صحنه سیاسی ایران گشود که واجد عمق یافتن شکاف ملت دولت بود. نظام سیاسی دچار بحران مشروعیت جدی شد و این عدم اقتدار دموکراتیک رو با سرکوب، با ارعاب، با خشونت، با تهدید مخالفان تلاش میکنه که جبران کنه. حالا در حوزه رسانه، در حوزه نرم افزار قدرت، طبیعتا با توجه به تاثیرگذاری روزنامه نگاران و فضای جامعه مدنی، این سرکوب به نظر من بیش از اون که انگیزه یا پروژه در حال عاملان اون مهم باشه، به نظر من اون چیزی که پشتش قابل تحلیل هست خیلی معنیدار و جالب هست. یعنی کاملا نشون میده که نظام سیاسی تا چه حد حراس داره از هر گونه تکان در حوزه جامعه مدنی، و با وجود اینکه به هر حال ما در عصر ارتباطات هستیم، تکنولوژی ارتباطات کاملا همه چی رو دگرگون کرده، یعنی از ماهواره تا اینترنت بماند، حتی خود شهروندان با استفاده از موبایل ها یا حتی این به ارتباطات موجود در فضاهای کاری اجتماعی عملا یک شبکه پیچیده ای از اطلاع رسانی رو سامان دادن، ولی باز هم حاکمیت و به خصوص جریان رگه تمامیت خواه اینقدر بی‌پشتوانه است به جهت اقتدار که چاره‌ای پیدا نمی‌کنه جز این که هدف قرار بده اون حوزه‌هایی رو که به عقیده خودش فعال هستش و اینجا دیوار کوتاه‌تر از روزنامه‌نگاران نیست.
خانم کار از شما می‌خوام سوال بکنم، به نظر شما جمهوری اسلامی چه تهدیدی می‌تونه حس بکنه از سوی روزنامه‌نگاران نزدیک انتخابات؟
جمهوری اسلامی یک سلسله برخورد سیستماتیک از شاید سالهای بعد از روزهای اول انقلاب شروع کرده و در تداوم میشه. این یک سیاست کلانه برای جمهوری اسلامی، سیاست کلانه که بذاره یه بخشی از مطبوعات فعال بشه، یه عده روزنامه نگار جوان وارد صحنه بشن، به محض اینکه یک نسلی از روزنامه نویسی به نظر میرسه که اینا دارن رشد و نمو میکنن، خوب بهانه‌ای میره سر وقتشون و اینا رو دستگیر میکنه. ما از اول انقلاب برخورد داشتیم با روزنامه هایی که از دوران شاه باقی مونده بودن ولی خیلی هم با انقلاب همسو بودن. شروع شد مثلا آیندگان خیلی با انقلاب همسویی کرده بود، ولی بعدن وقتی که مواجه شده بود با یک حرکت هایی که اصلا با اون شعارهای عدالت خواهانه انقلاب همخوانی نداشت باش برخورد کردن. از اونجا برخورد شروع شد، گروهای فشار شکل گرفتن، به دفاتر این روزنامه ها هجوم بردن و بعد یک مدتی دوران جنگ ما خب یک سکوت تحمیلی شده داشتیم به بهانه جنگ و بعد جنگ که به پایان رسید و روزنه های باز شد و باز دوباره یک مطبوعات حرکت کوچکی رو شروع کردن، رسیدیم به جایی که آقای خاتمی رئیس جمهور شد و صحنه روزنامه نویسی به شدت تغییر کرد. از اونجا به بعد بود که دیگه اساسا تحمل این همه تنوع مطبوعات، حالا من نمیگم اینکه حتما همه دیگر اندیشان در مطبوعات اصلاح طلب جا و مکان و فضا داشتن، به هیچ وجه اینجور نبود، در اون اصلا هم خودی و غیر خودی کار میکرد، ولی حتی اون درجه از حضور رو نمیتونستن محافظه کاران در جمهوری اسلامی بپذیرن. تا مدتی مجبور شدن تحملش کنن ولی بازی میکردن، روزنامه رو میبستن و البته خوشبختانه در اون موقع سیاستی بود و قدرتی بود در دست اصلاح طلبان که همیشه آماده بودن برای اینکه روزنامه که تعطیل میشد روزنامه رو باز بکنن، حالا با نام دیگری ولی با همون محتوا. اون وقت میرسیم به سال 1379 که انتخابات مجلس ششم انجام شده، اکثریت مجلس رو اصلاح طلبان توانستن اشغال بکنن، کنفرانسی به نام کنفرانس برلین برگزار شده، آدماش رو گرفتن، یک اختلافی به علت کنفرانس برلین با بیانیه های مراجع در کشور به وجود آمده و درست در همون مقطع 17-19 یادم نیست نشریه تعطیل میشه. زمانی بود که آقای مرتضوی دستن در کار همه اینها بودن، را بهش گفتن دیگه اون رو تعطیل فلعی مطبوعات. پس بنابراین اصلا موضوع نو نیست، جدید نیست، فقط میشه گفت که اوضاع سیاسی ایران تحولاتیه که خب گاهی وقتا مشخصات جدیدی پیدا میکنه، وگرنه برخورد با روزنامه نگاران ابدا جدید نیست و از جمله سیاست کلان این حکومت بوده و هست.
آقای تاجیک از شما میخواستم بپرسم که قبلا وزیر ارشاد گفته بود که جرم روزنامه نگارای بازداشت شده مطبوعاتی نیست و با خارج در ارتباط بودن. روز 11 بهمن هم وزارت اطلاعات در مورد دستگیری های اخیر یه بیانیه صادر کرد و گفت افرادی که بازداشت شدن به BBC و رادیو زمانه نزدیک بودن و با اونها همکاری میکردن، اتهامی که هم BBC و هم رادیو زمانه رد کردن. خودتون هم با توجه به اینکه سابقه بازداشت رو دارید، معمولا این اتهامات به چه صورت هست؟
در رابطه با اتهامات و بعضی صحبت هایی که وزیر ارشاد یا امثال ایشون کردن، اگر شما اونها رو کنار هم قرار بدید به یک سری واژه های مشخص و ثابت میرسید که همواره در خصوص روزنامه نگاران مطرح شده، البته در خصوص فعالان سیاسی دیگر هم مطرح شده، ولی چون بحثمون روزنامه نگاران هست من فقط به این موضوع میپردازم. همیشه این واژه‌های کلیشه‌ای و ثابت در خصوص روزنامه نگاران مطرح بوده که اینها با خارج ارتباط داشتن یا مسائلی از این قبیل. اما نکته‌ای که وجود داره و نقض میکنه صحبت آقایون رو این هست که اگر حتی اینها با بی بی سی هم ارتباط داشته باشن، بی بی سی باز یک رسانه است و یعنی جرم اینها باز رسانه‌ای و مطبوعاتی میشه و اینکه اینها اصلاً عموماً چه چیزی داشتن که به رسانه‌های مثل بی بی سی یا دیگر رسانه‌ها منتقل کنن. اخباری هست که در داخل ایران در سایت‌های داخلی ایران وجود داره و همه این دوستان و همکاران ما اخبار و مطالبی که وجود داشته رو در سایت‌ها و روزنامه‌های خودشون منتشر کردن و اگر بی بی سی هم رجوع کرده و استفاده از اون خبرها کرده، از آن نشریاتی بوده که در داخل ایران منتشر شدن و به قول معروف برای رسانه بی بی سی و همسال بی بی سی معتبر بوده. از گفتن اینکه اینها با رسانه‌های خارجی و بیگانگان مطرح بودن، من فکر می‌کنم همچون گذشته رد هست و اطلاعیه وزارت اطلاعات در این حال که اطلاعیه تند و پر سر صدایی هست به قول معروف، ولی نشون میده که پشت قضیه چیزی نیست و اونها در پرونده ها چیزی ندارن. به همین دلیل این اطلاعیه تند داده شده تا بتونن سرپوش بگذارن و توجیه کنن بازداشت همکاران ما رو در ایران.
آقای کاظمیان، سوال بعدیم از شما هست. یه واکنش هایی وجود داشته در داخل ایران به بازداشت روزنامه‌نگاران، مثلا آقای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس از برخوردهای اخیر با روزنامه‌نگاران و بازداشت گروهی اونها انتقاد کرده و در گفتگو با روزنامه شرق گفته که موضوع بازداشت روزنامه‌نگاران رو از طریق مجلس و هیئت نظارت بر مطبوعات پیگیری خواهد کرد. از طرف دیگه خب واکنش‌های بین‌المللی هم بوده که الان نمی‌خوام اینجا بهشون بپردازم، فقط می‌خوام در مورد واکنش‌های داخلی صحبت بکنم. فکر می‌کنید که این فشارهایی که هست، این واکنش‌هایی که به خبر بازداشت روزنامه‌نگاران انجام میشه، چقدر می‌تونه در آزادیشون مؤثر باشه؟ آیا اصلا مؤثر هست؟
خب طبیعتاً این دست واکنش‌ها یا اعمال فشارها پراکنده خواهد بود. خود به خود در فضایی که خلأ پشتوانه‌های مدنی وجود داره و این اعمال فشار وجود نداره، در عملاً چاره‌ای نیست جز اتکا به اظهار نظرهای پراکنده افرادی مثل آقای مطهری، که خب البته من خیلی خوشحالم ایشون عملاً در یک موقعیت اصلاح طلبانه و کاملاً متمایز با بقیه نمایندگان مجلس فرمایشی قرار گرفته و خب خیلی به تعبیر دقیق کلمه اصولگرایانه داره نقد میکنه این سرکوب رو و واقعیت اینه که هیچ جای توجیه و دفاعی نداره. یعنی حتی در اطلاعیه وزارت اطلاعات هم تاکید شده بود که خب ما بی‌اعتنا به این فشارها، به این واکنش‌ها، پروژه خودمون رو تعقیب خواهیم کرد و حتی افراد دیگری رو هم بازداشت می‌کنیم. یعنی به قدری این سرکوبی که دور جدید خشونتی که متوجه روزنامه‌نگاران شد بدون توجیه منطقی و بدون پشتوانه‌های عقلی هستش، که خب این واکنش‌ها هم مفروض هستش چه در حوزه بین‌المللی چه در داخل کشور، و نهاد متأسفانه مسئول امنیت کشور هم خب چاره پیدا نمی‌کنه جز یک برخورد تقابلی و واکنش خردگریزانه. فراموش نکنیم که الان حدود 40 روزنامه‌نگار با این دوستان که بازداشت شدن الان در زندان جمهوری اسلامی هستن.
خانم کار، آقای کاظمیان از روزنامه‌نگاران زندانی صحبت کردند. گزارشگران بدون مرزم در بیانیه جدیدی که داده گفته که ایران با 42 روزنامه‌نگار و 20 شهروند وبنگار زندانی یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه است.
سرکوب روزنامه نگار فقط در گرفتنش و حبس کردنش خلاصه نمیشه. روزنامه نگارانی در ایران وجود دارن که اینها دیگه روزنامه نویسی نمی کنن، گرد این کار نمی گردن، یا اینکه وثیقه های سنگین بالای سرشونه، یا احکام تعلیقی که احکام تعلیقی و احکام میگن که در صورتی که اون مرتکب باز هم به قول اونها البته جرم مشابه مرتکب بشه، اون حکم تعلیقی به علاوه مجازات های دیگر شامل حالش میشه. پس بنابراین ما نمیتونیم فقط بر پایه تعداد زندانیان، که خب گزارشگران بدون مرز خیلی خوب کار میکنه و توجه جهانی رو جلب میکنه، ولی ما نمیتونیم به درس قاطع بگیم که مثلا چون 42 تا روزنامه نگار در زندان هستن، پس ما از فرض کنیم 1000 تا روزنامه نگار 42 تاشون رو تو زندان داریم. نه، ما سرکوب روزنامه نگار رو داریم. که بسیار مفهومش از این وسیع تره، یعنی آزادی بیان رو در اون کشور به کلی منتفی کرده و واقعا این کسانی که در شرایط امروز ایران در حوزه روزنامه نگاری باقی موندن با هر درجه از احتیاط که دارن کار میکنن حقیقتا تاریخ سازن، حقیقتا دلاوران اون کشور هستن، برای اینکه هر حرکتی از نگاه امنیتی در اون کشور میتونه اقدام علیه امنیت ملی تلقی بشه، میتونه یک اقدام غیر اخلاقی، یک اظهار غیر اخلاقی تلقی بشه. به نظر من مادام که این حاکمیت یک تحولی درش اتفاق نیفته، اگر معتقد باشیم بهش، تحول بسیار بزرگی و این تحول باید کاملا یک دست اتفاق بیفته. البته من هم ابراز خوشحالی میکنم هنوز یک صدا در مجلس شورای اسلامی به نام آقای علی مطهری حضور داره که داره نقد میکنه این غیر قانونمندی رو، هرچند که من به عنوان یک زن آقای علی مطهری رو بسیار بسیار خطرناک میدونم برای اون کشور، چون تمام اظهار نظراش و نقدهاش به سمت به هر حال رشده، منهای اظهار نظرهایی که راجب زنان میکنه و به این نقطه که میرسه ما ایشون متحجرتر از آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوریش میبینیم. اما اینجا از موقع میخوام استفاده کنم و بگم این دستگیری ها نشان دهنده اون است که ما نمیخوایم ابراز خوشحالی بکنیم، ولی نشانه اون است که میبینیم شاید کمتر از نصف این روزنامه نگاران دستگیر شده دختران و زنان جوان هستند و خب این هم میتونه برای ما یک پیام در برداشته باشه. به هر حال زنان در این لشکر دلاورانی که در درون ایران دارن کار روزنامه نویسی رو در یک فضای بسیار خطرناک ادامه میدن نقش خیلی مهمی دارن. خب این دو جنسی شدن روزنامه نویسی پرخطر در ایران هم موضوع جدیدیست.
من برای جمع‌بندی این بحث میخواستم سوال آخرم رو بپرسم. اول از آقای تاجیک میخوام که جواب بدن. خب وزارت اطلاعات در بیانیه‌اش اعلام کرده که ممکنه تعداد زیادی از مرتبطین به این شبکه‌ای که گفته به رسانه‌های بیگانه خارج از کشور ربط دارن رو احضار بکنه و عده‌ای از بازداشت شدگان قبلی آزاد بشن. فکر می‌کنید که این فشارها به کجا خواهد انجامید با توجه به اینکه خب هی به زمان انتخابات هم نزدیک‌تر می‌شیم؟
من یک نکته رو اول لازم می‌دونم اینجا مطرح کنم و این هست که مردم ایران از مبارزه قانونی مسالمت‌آمیز برای تغییر وضعیت موجود استفاده می‌کنن و طرفدار این مسئله هستن. اما یک نکته هم وجود داره که جریانی یا طیفی از حاکمیت راز زنده بودنش رو و راز در قدرت بودنش رو در فضای توم میدونه و در محروم کردن مردم از این مبارزه قانونی و اینکه مردم ناامید بشن از مبارزه قانونی. بر همین اساس من فکر میکنم که سناریویی که تنظیم شده، حالا دوستان در رابطه با سالهای قبل هم توضیح دادن، من در رابطه با موضوع خاصی که الان مد نظر هست دارم مطرح میکنم، این هست که مردم رو ناامید کنن از مبارزات قانونی به این شکل که گفته بشه افکار و اقدامات قانونی و مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه کارساز نیست و نمیتوان با این عمل در تغییر وضعیت موجود کاری رو صورت داد. ولی با همه این اوضاع احوال، با توجه به رفتاری که مردم در سالهای اخیر و در گذشته از خودشون نشون دادن، ما به این نتیجه میرسیم که روزنامه نگاران به عنوان بخشی از همین جامعه که از راه مبارزه قانونی و مسالمت آمیز داره عمل میکنه و حرکت میکنه، به حرکت خودشون ادامه خواهند داد و این ادامه دست کسانی رو که میخوان با بستن مطبوعات، با بازداشت روزنامه‌نگاران به اهداف خودشون برسن رو میبنده. من فکر میکنم که در آینده نه چندان دور این آقایون مجبور هستن که روزنامه‌نگاران بازداشتی رو آزاد کنن.
آقای کاظمیان شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که فشارها بر روزنامه‌نگاران افزایش پیدا میکنه یا همینطوری خواهد موند یا کمتر خواهد شد؟
اگر سیر وقایع بعد از حل شدهش که من اشاره کردم رو به هر حال یک پروژه امنیتی سیاسی قلمداد کنیم، طبیعتاً برگزاری بدون هر گونه چالش انتخابات سال 92 برای حکومت خیلی مهم هستش و طبیعتاً انصداد رسانه‌ای در ایران و عقیده من همچنان ادامه پیدا خواهد کرد به این نکته‌ای که خانم کار فرمودن که خیلی مهم هم هست، یعنی بحث روزنامه‌نگاران باز به یک مقوله هستش، بحث انصداد رسانه‌ای یک جنس متفاوتی داره، یعنی به هر حال فقط روزنامه‌نگارانی که بازداشت میشن موضوعیت نداره، خیلی گسترده از روزنامه‌نگاران متاسفانه مجبور به ترک کشور شدن بعد از انتخابات 88، بخش قابل توجهی سکوت کردن، دائما در معرض احضار و تهدید هستن، با وثیقه‌های سنگین آزادن، خیلی از اونها روزنامه‌نگاری رو کنار گذاشتن و اصلا معیشت اونها به خطر افتاده. در برابر این، یعنی در چه سلبی، در حوزه اثباتی متاسفانه یک دستگاه عریض و طویل صدا و سیما یک کتاز اطلاع رسانی دروغین هستش در کشور، کاملا داره تحریف میکنه حقیقت رو و داده های کاذب میده به جامعه، به اون بخش هایی که حامی در واقع نظام هستن یا شهروندانی که به هر حال متاسفانه به دلایل همچنان اتکا میکنن یا اعتماد میکنن به این رسانه. اما همه ی آنچه که گفته شد و در صحبت خانم کارهایت کم بود و خود من، نباید منتهی بشه به یک ناامیدی از وضع موجود، یعنی علارغم این سیاه بودن و خفقانی که وجود داره در حوزه رسانه‌ای کشور و سیاسی، بعقیده من نشانهای خیلی مثبتی وجود داره که همین سرکوب خودش یک شاهدی هستش از اون تراوتی که در متن جامعه مدنی ایران وجود داره و به حال گستردگی شبکه‌های اطلاع رسانی چه در حوزه ماهواره چه در حوزه اینترنت یا در واقع تلاشی که خود جامعه مدنی ایران داره کند و بر حال شهروندان خودشون شدن شبکه‌هایی از اطلاع رسانی، بعدی به من عملا این دست تلاش‌های سرکوب گرایانه رو منتفی می‌کنه، یعنی آب در هاون کوبیدن هستش، در ظاهر یک آرامشی وجود داره، یک امنیتی وجود داره که از دل سرکوب به دست اومده، اما اون اکثریت جامعه ایران همچنان در موقعیت اعتراضیش موندن. حالا اگر روزنامه‌ها من میشن از انرژی هستی بنویسن، اگر روزنامه‌ها من میشن حتی از آقای خاتمی، آقای موسوی و کروبی بنویسن، اگر روزنامه‌ها من میشن که حتی در مورد نرخ ارز طلا اطلاع رسانی دقیق کنند، ولی واقعیت رو که نمیشه پنهان کرد. من کاملا خوشبینم به اینکه جریان سیال اطلاع رسانی در کشور و آگاهی بخشی همچنان به طور زنده در متن جامعه مدنی ایران وجود داره و طبیعتا امیدوارم که هر چه زودتر این بتونه خودش رو از طریق یک جنبش اجتماعی که به هر حال مهمترین و اصلی ترینش جنبش سبز هست، مطالبات خودش رو تحمیل کنه به حاکمیت اقتدارگرا و به اون جریان تمامیت‌خواهی که در حال فقط تمامیت سرزمین ایران و منابع اون رو برای خودش میخواد.
خانم کار، شما فکر میکنید در ماهای پیش رو تا انتخابات 11 ریاست جمهوری فشارها بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایران بیشتر خواهد شد یا نه؟
بله، من تصورم بر این است که بیشتر خواهد شد، اگر اینکه اون که الان درون خود حاکمیت به نظر میرسه و ما اخبارش رو میگیریم که عبارت است از برخورد دستجات مختلف با یک دیگر و حتی گفته میشه برخورد آقای خامنه ای با رئیس مجلس و با رئیس جمهور، اینها منجر میشه به اینکه درون خود حاکمیت یک وقایعی اتفاق بیفته که فعلا خارج از تصور ماست، ولی زمینش آماده است، چون وقتی اینقدر اختلاف وجود داشته باشه درون حاکمیت و این اختلافات رو نتوانند پنهان کنند و علنی شده باشه، محتمل است که یک بخشی از درون حاکمیت که بسیار احساس خطر میکنه از ادامه این روند و نگران حضور ناگهانی و احتمال داده نشده مردم هست در جای معترض، بیاد و یک حرکاتی بکنه تا اون حاکمیت از درون متوجه نشه که بقایش در خطره و حتما اطلاعات محرمانه بسیار زیاد دارن از نارضایتی های مردم، گشایشی در اوضاع احوال اتفاق نمیفته، چون اینها معتقد هستن که باید مبانی حقوق بشر احترام بذارن نه به حقوق شهروندی و اساسا اهمیت نمیدن دستگاه امنیتی ایران. منظورشون این است که دائما تکثیر خودشون رو، بالا بردن بودجه های هنگفت خودشون رو توجیه بکنن و دائما یک خطر مفروضی رو جلوی روی یا آقای رهبر بذارن یا به هر حال کسانی که باید پول بدن و امکانات بدن بذارن و تا اینا بتونن سناریو سازی بکنن.
خیلی ممنون از شرکت همه مهمانان این هفته دیدگاه ها، خانم مهرنگیز کار، آقای مرتضی کاظمیان و آقای عبدالرضا تاجی. به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
سه هنرمند مطرح ایرانی در میان نامزدهای هفتمین دوره جوایز فیلم آسیا قرار گرفتند. در فهرستی که از سوی برگزار کنندگان جوایز امسال فیلم آسیا منتشر شده، عباس کیارستمی، بهمن قبادی و گلشیفته فرهانی از نامزدهای این دوره به شمار می روند. عباس کیارستمی برای ساخت فیلم مثل یک عاشق در میان نامزدهای بهترین کارگردانی جای دارد. همچنین فیلم فصل کرگدن به کارگردانی بهمن قبادی در 4 بخش از جمله بهترین فیلمبرداری و تدوین نامزد کسب جایزه شده است. گلشیفته فرهانی نیز برای بازی در فیلم سنگ صبور ساخته ی عتیق رحیمی از افغانستان نامزد جایزه بهترین بازیگر زن شده است. امسال در جشنواره فیلم آسیا 30 فیلم از 9 کشور در 14 بخش با یکدیگر رقابت می‌کنند و مراسم اهدای جوایز نیز 18 ماه مارس در هنگ کنگ برگزار می‌شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
We were so complete. I can't believe. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چیزی نگو میفهمم ات، دروغ بگو میبخشمت. بی تو سرد و غمگینم، درگیر این نفرینم، کارم شده شمردم، روزای بی تو مردم. تن تشنه با کبیرم، خاموش و سرد و بیرم، چشمم سرخ و بیخواب، در آرزوی مهتاب.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
رسیده بودم، شب پیه تموم شدن بود، روی رویاهام نوشتم زن پایان نقطه بدرود. روی میز دیشب من گل سرخ که مونده، با یه ساعت که من و تو ظهر خاکستر رسونده، زنگ در غزل نخوند و عطر لبخندی نپیچی، صندلی بیهوده موند و سایه‌ای به من نتابی. من به سر رسیده بودم، شب پیه تموم شدن بود، روی رویاهام نوشتم زن پایان نقطه بدرود. سر تکرار پوچ و پیچه و سقوط ممتد، من معتاد شکست و گم تو خاطره بد، آلبومم پره از عکس یادواره های گمرنگ، رد تسلیم و تلاش من خوش باور دلتنگ، جاده پشت سرم از آب رای شک شلوغه، شاهراه سفر من روبه بمبست دروغه، زنگ در غزل نخوند و عطر لبخندی نپیچید، صندلی بیهوده موند و سایه‌ای به من نتابید. من به سر رسیده بودم، شب پیه تموم شدن بود، روی رویاهام نوشتم زن پایان نقطه بدرود.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. زن پایان نام این ترانه است با صدای توکا. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اس ام اس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
این صدای فرداست. رادیو فردا.
Oh. شده شمیون ما، چرا به سادگی از چشمت افتادم؟ دوباره مثل اون روزا منو آروم کن، من که نگاهت رو به یه دنیا نمیدادم. چه بیتابم امشب تک و تنها زیر ما، تر بذارم روی شونم. باش میدونستی از وقتی رفتی از پیشم، تنهایی چی سرم اومد.
بر روی خط فردا،
اون آقایی که میگه ما داخل پشت خامنه ای ایستادیم و جمعیت میکنیم، میخوام بهش بگم شما حقی ندارین از طرف مردم ایران حرفی بزنین. اگه خودت میخواید شخصا بری پشت بیستی، بگو من، نگو ما. مردم ایران خودشون زبون دارن، خودشون تو حق خودشون دفاع کنن.
پیامم به رهبر جمهوری اسلامی، نماینده امام زمان در روی زمین، اینه که تا میتونی ظلمتو بر روی ملت ایران بیشتر کن تا پیش‌زمینه باشه برای ظهور امام زمان.
آقایون بسه، چقدر پشت رهبرتون هستین باشین. 5 میلیون ایرانی از ایران زده بیرون، همه اینا دارن ناراحتی میکشن برای اینکه شماها میگین اون مملکت فقط مال شما، کسی یه حق رأی نداره. روزنامه نگارا رو میگیریم، همه رو میگیریم، بسه.
صدای شما صدای فرداست.
Come.
تازه‌های جهان دانش. پیر شدن انگشتان دست و پا در آب بیدلیل نیست. پوست سر انگشتان دست و پا پس از حدود نیم ساعت ماندن در آب دارای شیارها و چروکهای عمیقی می شود که به اصطلاح به آن پیر شدن می گویند. مدت‌ها گمان می شد که علت این امر جذب آب به پوست و افزایش سطح آن است، تا حدود یک سال و نیم پیش ثابت شد که بدن انسان کاملاً عمدی این شیارها را ایجاد می کند. با فرمانی از دستگاه عصبی خودمختار، مویرک‌های پوست تنگ می‌شوند، حجم انگشت کاهش می‌یابد و در نتیجه پوست چروک می‌شود. اکنون دانشمندان در آزمایشی نشان دادند که این امر دلیلی منطقی دارد. پوست انگشتان دست و پا با این شیارها مانند سطح تایر خودرو عمل می‌کند و مانع از لیز خوردن انسان روی سطوح صیقلی می‌شود و در دست گرفتن اشیا را نیز آسان می‌سازد. چگونگی دقیق این تأثیر هنوز ثابت نشده و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
You should keep.